ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بر همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه. ان شاء الله که از برکات فاطمه معصومه همینطور که متنعم بودیم تا الان از شهر قم مهمان شما هستیم، در این برنامه هم عنایات ویژه ایشون باشه تا بتونیم مسائل قرآنی و نکات ناب قرآنی رو برای شما بیان بکنیم و از لطایف قرآن و از تفسیر قرآن برای شما بیان بکنیم. در این هفته هم مانند هفته های گذشته در خدمت فرهیخته ارجمند سرور گرامی استاد نخبه حوزه و دانشگاه جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. میلاد حضرت فاطمه معصومه رو به شما تبریک عرض میکنم. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت مناسبت آغاز دهه کرامت و ولادت با سعادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به دنبالشم در همین ماه ولادت با سعادت برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام رو داریم. این مناسبت رو تبریک عرض میکنم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همه همکاران محترم. انشاءالله که این در واقع ماه ذی قعده و به دنبالش ماه ذی حجه، میدونید که بر اساس آنچه که در تفاسیر داریم آغاز اون چله حضرت موسی هست. ابتدا قرار بود که 30 روز باشه و وعدنا موسی 30 لیله، یعنی لیله هم که میگن به خاطر اون مناجات بیشتر در شب و الا منظور همه شب و روز است. 30 روزی که حضرت موسی ابتداعاً وعده با خدا 30 روزه بوده، بعد دارد که و اتممناها به 20. 30 روز از امروز، در واقع از اولین روزش، از امروز آغاز اون 30 روز هست که به دنبالش 10 روز هم اضافه میشه از ماه ذی الحجه، میشه 40 روز. و این 40 روز در واقع به تعبیر بزرگانمون 40 روز بسیار مهم است برای تربیت نفس، برای اینکه انسان کنترل نفس داشته باشه و در واقع خودش رو مواظبت بکنه، که خیلی آثار بسیار عظیمی داره. به عید قربان که میرسه دیگه در واقع یک عید، یک پاداشی اونجا خداوند به انسان میده. انشاءالله این هم مبارک باشه، در خدمتتون هست.
بله جناب استاد رستم نجات، در مناسبت‌های مختلف که نسبت به میلادهای ائمه هستش و مخصوصا میلاد حضرت امام رضا و میلاد حضرت فاطمه معصومه که دو زیارتگاه اولی هستن که در کشور ما میان مردم مراجعه میکنن و توسل انجام میدن و توسل میکنن، خیلی از شبکه‌های معاند هم میان این آیاتی که در مورد توسل هست تشکیک درش میکنن. خب اول در مورد توسل به معنای عام شبهاتی رو مطرح کردن، حالا که دینا ما داریم جواب میدیم، پاسخ میدیم با آیات مختلف، میان در آیاتی که شیعه بهش استناد میکنه برای توسل در واقع شک و شبهه ایجاد میکنن و انقلت‌های مختلف و مغالطات مختلفی انجام میدن. یکی از اون آیات آیه 97 سوره مبارکه یوسف هست و مراجعه برادران حضرت یوسف به پدر که ای پدر تو برای ما استغفار انجام بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا لخاطئین، ما گناهکاریم، ای پدر برای ما تو طلب مغفرت بکن. که ما هم در روایاتمون داریم که حضرت یعقوب هم گذاشت برای شب جمعه این استغفار رو انجام داد. اگر موافق باشید کلیپ رو با هم ببینیم و بعد برگردیم پاسخ رو بشنویم. کلیپ رو با هم ببینیم.
و نیز آیه 97 سوره یوسف می‌خوانیم که برادران یوسف و پدر تقاضا کردند که در پیشگاه خداوند برای آنها استغفار کنند و یعقوب نیز این تقاضا را پذیرفت. بابا جان پسران یعقوب برادران یوسف همینجور که اون منافقین به پیغمبر ظلم کردن اینا به یعقوب ظلم کرده بودن. پدرشون رو همین یعقوب رو پدرش رو در آوردن. یوسف رو که خیلی دوستش داشت دزدیدن ازش بردن انداختن تو چاه تازه می‌خواستن بکشن. این پیرمرد سالها در غم و اندوه بود. بعد که میگه از خدا طلب بخشش کن یعنی ما رو ببخش. مفهومش اینه. تازه اگه که مثلا حضرت یعقوب بلده پیش خدا بره طلب بخشش کنه خب چرا شما میرین پیش امام رضا؟ خب ببینید سر قبر یعقوب دیگه پیغمبر خدا یعقوبو گفته، اونا رو نگفته هنوزش هم. تازه یعنی میگم داستان حسن و حسین هست دختران معاویه است. این کجا توسل شماها رو پسران یعقوب که آدم کش بودن تا یه حدی بچه دزد بودن باز دوباره آدمای خلافه. بحث استغفار دوباره کجا قرآن گفته برین در خونه یعقوب؟ یا مثلا گفته که مثلا این اگه میرفتن پیش اون بهتر میشد؟ یا خدا رو قسم بدید به یعقوب؟ اصلا کدوم یکی از این حرفاست؟ هیچ کدوم. خب پس ارتباط این آیه به توسل چیه؟
بله جناب استاد رستم نشاد، این آقا دارن اینجوری اشکال میکنن که چون ظلم به یعقوب شده پس برادران یوسف هم باید برن پیش یعقوب بگن ما بچه رو بردیم و این اتفاقات افتاده، بچه تو از تو دور کردیم، پس ما رو ببخش. حالا من نمیدونم ترجمه صریح آیات رو چیکار میخوام بکنن. اینها فقط هدفشون واقعا کسایی که حتی ترجمه صریح آیات رو هم بفهمن هدف مخاطب اینها هستن یا فقط مردمی که صرفا اینو میشنون شاید مراجعه هم به قرآن نکنن؟ واقعا سوال هست. در خدمتتون هست.
بله عرض کنم که من این جور استدلال‌ها رو میشنوم خودم یک نوع وجد و خوشحالی درونی دارم، برای خاطر اینکه اگر اینقدر حرفای اینها به عنوان استدلال سست و بیپایه هست حتما بینندگان به دین خودشون یعنی از شیعیان اگر میخوان شیعیان رو هدایت بکنن، چون اونه اصرار دارن که شیعیان رو حتما ببرن بهشت، اصرار دارن، اینا در دین خودشون راسختر میشن، برای خاطر اینکه اینقدر دیگه یحرفون الکلمه عن مواضعه بشه آدم. یعنی قرآن خبر داد که آدم ها در مقابل قرآن چند دستن؟ یک دسته سمون بکن و عمیان فهم لا یعقلون، هیچ اصلا کورند و کرند و لال، اینا در مقابل قرآن فهم لا یعقلون، اصلا تعقل ندارن، تدبر ندارن، اصلا کاری ندارن. خب این که هیچ، راه بسته است. یک دسته هم یحرفون الکلمه عن مواضعه من بعد ما عقلوه، اول میفهمند تعقلش هم میکنن میفهمند، بعد تحریفش میکنن. یحرفون الکلمه عن مواضعه، قرآن چیزی میگه او یه چیز دیگه داره میگه. خب این معلومه که اول پیش داورانه یه چیزی رو انتخاب کرده، بعد داره به زور تحکمن به قرآن میگه تو هم باید اینو بگی. این یا از اون دسته اولی که واقعا اصلا نفهمید که هیچ، او دیگه سمول بکمون، یا فهمید من بعد ما عقلوه، داره تحریفش میکنه. آخه قرآن کجا گفته که پسران آمدن به پدر گفتن تو ما رو ببخش؟ یا ایشون میگه مفهومش اینه که مفهومش اینه. حالا ما برمیگردیم همین آیه، البته از یک طرفم یه حرف جدیدیه، ولی ما بارها این آیه رو بحث کردیم و مورد استدلال قرار دادیم. ببینید آیه رو دوستان زحمت بکشن بیارن، ما میریم سراغ خود آیه. آیه چی میگه؟ قالو یعنی فرزندان گفتن، یا ابانا ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا. استغفر میدونید از باب استفعال هست. اگر به کسی میخواییم بگیم که تو ما را ببخش، از واژه از باب استفعال استفاده نمی کنیم، چون استفعال درش طلبه. یعنی وقتی که گفتی استغفر یعنی طلب غفران کن، طلب بخشش کن برای ما. خب پدر میخواد طلب بخشش کنه، به پدر میگن تو طلب بخشش کن. پس پدر یعنی یعقوب باید بره از یه جای دیگه طلب بخشش بکنه.
اینا میگن اغفار یا رب اغفر لی.
بله رب اغفر لی، یعنی اگر من خودم مستقیم میخواهم طلب بخشش بکنم باید اینجوری بگم. یعنی اگر برادران یوسف میخواستن بگن توی یعقوب توی پدر ما را ببخش، باید اینطوری میگفتن قالو یا ابا نغفر لنا، یعنی اغفر لنا. کما اینکه در جاهای دیگه داریم دیگه، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، رب اغفر، نه دیگه رب مثلا
بی‌معناست، رب استغفر مثلا بگیم،
نه بی‌معناست دیگه. یعنی اینجوری میشه که پروردگار تو بلای من طلب غفران بکن. دیگه خدا بره کجا طلب غفران بکنه، از چه کسی؟ ببینید وقتی که واژه استغفر اومد باب استفعال، استفعال یعنی طلب کردن، اینجا هم همین است. پس بنابراین اینا طلب کردن، طلب چی؟ بخشش، که یعقوب بره از یک کسی دیگه طلب بکنه. اینو طلب کردن، از پدر خواستن که تو برو طلب کن. پس اونی که در واقع ازش طلب می شود یعقوب نیست، کسی دیگر باید باشه. این یه نکته. نکته دیگر ادامه هم داره این آیه، این داستان ادامه داره. داستان چیه؟ میگه قاله، یعنی پدر، ادامه یعنی آیه بعدی، آیه 98، آیه 98 میگه که قاله، کی قاله؟ پدر، سوف استغفر لکم ربی. این ربی رو چه کارش بکنیم؟ میگه این رفته از خود پدر تقاضا کرده. یعقوب داره میگه سوف، یعنی به زودی استغفار میکنم برای شما ربی، یعنی از پروردگارم. پس معلومه که حضرت یعقوب میخواد طلب غفران بکنه از پروردگار، نه خودش ببخشد، نه خودش مطالبه کننده است، از خدا میخواد مطالبه بکنه و طلب بخشش بکنه برای پسران. لذا میگه لکم، سوف استغفر لکم ربی. پس بنابراین اینجا هم صریح هست. نکته دیگه پشت سر چی داره؟ انه هو الغفور الرحیم. اگر یعقوب میخواد ببخشه چرا میاد درباره غفران و رحمت الهی صحبت میکنه؟ انه هو الغفور الرحیم قطعا ضمیر برمیگردد به الله، یعنی پروردگار او غفور است و رحیم است. اگر خود یعقوب میخواد ببخشه دیگه انه هو الغفور الرحیم بی معنا میشه. پس بنابراین نص آیه یعنی قرائن داخلی صریح آیه که چند قرینه هست، واژه استغفر که باب استفعال است در دو جا اومده، هم امرش اومده هم استغفرو که به عنوان متکلم وحده هست، هم واژه ربی هم انه هو الغفور الرحیم، همه اینها دلالت میکند که یعقوب واسطه هست تا برود در پیشگاه خداوند برای فرزندانش واسطه گری بکند. این نکته اول. نکته دوم ایشون میگه که خب اگر خدا گفته است که حالا به فرض تسلیم، اگر خدا گفته است که یعقوب چرا شما سراغ امامزاده ها میرید، شما برید سراغ آقا. این حرف خیلی کودکانه است. من بارها میگم آدم دلش میسوزه برای اونایی که برای اینا خرج میکنن، برای اینایی که برای اینا پول میدن. آخه این حرف، ببینید ما یه قانون داریم، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این یه مسئله منطقی هم هست، یعنی یه مسئله نیست که نیاز به حدیث آیه داشته باشه، نه. عقلای عالم این گونه هستن. عقلای عالم میگن اگر یه چیزی که از باب امثاله، یعنی شبیه همه، نظائر همه، اگر در یه جا قابلیت اجرا دارد، پس در همه جا قابلیت اجرا دارد. چرا؟ برای اینکه اینجا مصداق دخالت ندارد. یجوز ام لا یجوز بحثش است، یعنی آیا جایز است چنین کاری؟ واسطه گری جایز است یا جایز نیست؟ اینا ادعایشون این است که واسطه گری شرک است. ما میگیم واسطه گری شرک نیست. چرا؟ برای اینکه یه بارم اتفاق افتاده باشه فقط، و اون یه بار رو خدا تایید کرده باشه، دلیل بر این است که چی؟ پس یجوز. این که بگید که پس باید برون سراغ قبر یعقوب اصلا ربطی ندارد. بحث ما فرد نیست اینجا، بحث شخصی و فردی نیست. بحث این است که آیا خدا اجازه میدهد کسی دیگه ای واسطه بشود و استغفار بکند برای گناهکاران یا نه؟ خدا اجازه میدهد که گناهکاران برن شخصی دیگری را واسطه بکنن؟ اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد؟ ما میگیم اجازه میدهد. چرا؟ برای خاطر اینکه خود خدا داره نقل میکنه، میگه فرزندان خاطی یعقوب رفتن سراغ پدرشون و از پدرشون وساطت در طلب غفران، طلب غفران ذنوب رو، این وساطت و این واسطه گری رو خواستن. خدا هم میگه شد. پس اگر یک بار این اتفاق بیفتد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جا اتفاق افتاد، بقیهش میشه مصادیق. معنای این سخن این است که پس معلوم است که از نگاه خداوند این شرک نیست، و الا خداوند اذن به شرک داده. اگر خدا در یه جا اذن به کاری داد، معلومه که عین حق است و عین توحید. بحث پس روی یعقوب و فرزندان یعقوب یا حالا شیعه و امامزادگان نیست. بحث اصلا مصداقی نیست، بحث مبنایی است. آیا این شرک است این عمل یا این شرک نیست؟ این عمل مشرکانه است یا مشرکانه نیست؟ شما ادعاتون این است که مشرکانه است، ما ادعامون این است که عین توحید است. همین. چرا؟ برای خاطر اینکه میگیم خدا فرمود که فرزندان یعقوب آمدن واسطه خواستند پدرشون را برای استغفار پیش خدا، نه اینکه از پدر خواستند تو ما را ببخش به خاطر اینکه اذیتت کردیم. این نیست اصلا. چرا؟ برای اینکه واژه ربی در این آیه به کار رفته، سوف استغفر لکم ربی. پس معلومه که مسئله رب است، طلب غفران از رب. خب ببینید، بحث رو مصداقی کردن این فراره. ایشون داره فرار میکنه. شما در جای خودت قرار داشت، این همونی که میگیم گاهی سفسطه میکنن، اون وقت مثال میزنه حسن و حسین بهت میخندن. فکر میکنید که شیعیان، اینهایی که پای اهل بیت این همه ایستادن، اینجور خون میدن، اینجور جون میدن، اینا با این ادبیات مثلا به قول شما هدایت میشن؟ خیلی تو خیال خام هستید، خیلی کودکانه حرف میزنید. این حسن و حسین نیست. چرا؟ برای اینکه این آیه قرآن است. میگه سوفه، حضرت یعقوب رو ببین چجور نقل میکنه، سوفه استغفرو، یعنی طلب بخشش میکنم. چرا؟ برای اینکه باب استفعاله. لکم، برای شما، ربی، یعنی من ربی، از پروردگارم. خب اگه خودم میخوام ببخشم چیکار دارم به ربی؟ این واژه ربی اینجا چیکار میکنه؟ این اونیست که عرض کردم، یا سمون بکمون امیون فهم لا یعقلونن، یا یحرفون الکلمه عن مواضعه من بعد ما عقلوه هستن. بعد از این که من میخوام جناب آقای شکرانی یه نکته ای رو بگم. اگر از وهابیون سوال بکنید، منفورترین آدما و حالا فرقه نمیگیم، منفورترین گروه پیشتون کیا هستن؟ بی تردید و بدون درنگ اونا میگن شیعه. اونا با یهود، با کفار، چون رهبرانشون که داره همین کارا رو
میگن، اونا معاهدن به اینجوری
با همه میسازن، با شرک صریح مثل شیطان پرستی میسازن. با گاف پرستان عالم، با بت پرستان عالم میسازن و هیچ دردشون نمیاد، اما با شیعه نمیسازن. خوب اینات بکنید چه میخوام عرض بکنم، منفورترین پیش این وهابی ها شیعیان هستن. اما از عجایب این که اینا میخوان همین منفورترین رو حتما ببرن بهشت، خیلی عجیب است. یعنی شبان روز دارن کار میکنن، خرج میکنن، اونم چه خرجهای نجومی، که میخوان شیعه را نجات بدن. این تناقض رو اینا نمیدونم چجوری میخوان جواب بدن. آقا شما که اینقدر بدتون میاد از شیعه، هر کسی که میگن که نمیدونم چند نفر از شیعه رو بکشد حتما بهشتی است، چه اصراری داره شیعیان رو میخواید از جهنم نجات بدید؟ خب بدتون میاد دیگه، بذارید برن با همین شرکشون به قول شما برن تو جهنم. چرا میخواید جلوشون رو بگیرید حتما بهشتیشون بکنید؟ این سوال جدی من است. میدونید چرا؟ جوابش همین است، برای خاطر اینکه اونایی که اینا رو مثل عرض کنم که عروسک های خیمه شب بازی میگردونن، اونا میدونن اون دینی که در مقابلشون میایسته و جلوی غارتگری هاشون رو میتونه بگیره، مکتبی است که از اهل بیت امروز سر بلند کرد. اینه داره اذیتشون میکنه، لذا پول میده خرجشون میکنه. بیایید حتما شیعیان رو هدایت بکنید. نه، شما اگر اهل هدایتگری بودید، میلیون ها نفر الان تو همین کره خاکی دارن گاو رو میپرستن، گاو پرستن. شما یک کانال برای اونا دارید؟ یک ریال برای اونا خرج میکنید؟ نه، اما حتما اصرار دارن کانال های متعدد برای هدایت جوان های شیعه. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که دردشون آورده این مکتب است، نه اینا رو. اینا که بیچارن، اونایی که دارن پولشونو میدن، اونایی که دارن خرجشونو میکنن، اینا رو انداختن جلو. برید، اینا خودشون خبر ندارن که کلب معلم شدن و این بیچارگی ایناست. و البته خب بالاخره پول گرفتن باید این چیزی بگن.
بله جناب سروس نجات، در مورد این مسئله‌ای که فرمودید اینها بیشتر دارن با شیعه‌ای که موحد هست و مشترکات به قول اینها حالا مثلا با اونها داره، حالا زیر سوال میبرن میگن این مشترکه. ما در مورد اهل کتاب هم در قرآن داریم که البته به صورت عام میگفته شده در آیه 51 سوره نساء که الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. در مورد اینها اگر لطف کنید توضیح بفرمایید، چون که تاریخ تکرار مکرراته.
دقیقاً به خوب آیه اشاره کردید. ببینید میگه اون روز، دوستان اگر این آیه را،
آیه 51 سوره نساء رو دوستان بیارن،
زحمت بکشن بیارن، بگه اون روز یک عده همین حرفا رو میزدن
که ما خوب استناد بکنیم همه صحبتامون قرآنی.
افرادی بودن مسلمان شده بودن، در مقابل مسلمین دو دسته بودن، یه دسته مشرک بودن. خب اینا که مشرک بودند و یعنی بت‌ها رو می‌پرستیدن، خب مشرک قریش، قریشیانی که مشرک بودن. یه دسته دیگه اهل کتاب بودن. جالبه، اهل کتاب بودن یعنی یهود بودن، یعنی نصارا بودن، کسانی بودن که اینها قائل به وحی بودن، قائل به نبوت بودن، قائل به دین ابراهیمی بودن، همه اینا رو قبول داشتن. چی میگفتن؟ میگفتن که اینا یعنی مشرکین، هؤلاء اهدا، اینا این مشرکین، مشرکین اینا به هدایت نزدیکترن از اینایی که مسلمان شدند. و بابا شما حداقل در وحی، در رسالت، در این که فردای قیامتی هست، در معاد، این همه اصول مشترک دارید، در این که همه تون خودتون رو وابسته به دین ابراهیمی میدونید. ببینید میگه علم تره الالذین اوتو نصیبا من الکتاب. پس بحث درباره چیه؟ درباره اهل کتابه، از یهود و نصارا. اینا البته یک اشکالی که داشتن، پشتیبانیشون کی بوده؟ نظام کفر اون روز بوده، یؤمنون بالجبت و الطاغوت و و اون وقت چی میگفتن؟ و یقولون للذین کفروا، به این کفار، به این مشرکین که کافر بودن میگفتن ها اولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا، این کفار خیلی عجیبه از مؤمنین به هدایت نزدیکترن. این آیه قرآن. پس معلومه که یک عده پیدا میشن، در تاریخ هم بودن، که حتی مؤمنینی که در قبله، در نبوت، در رسالت، در اصول دین، در معاد اشتراکشون واقعا جدی است، اونا رو میگن چی؟ میگن که آقا کفار از شما. الان هم مثال همین وهابیون شده نسبت به شیعه.
اگر اجازه بدید آیه 60 سوره نساء خیلی صریح‌تر، اونجا میفرماید الم ترى الى الذين يدعون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. ما این نگاه میکنیم این شبکه‌های وهابی اکثرا در انگلستان، در بله؟ کشورهایی که واقعا دیگه طاغوت مسلم که داره با خداوند و بی خدایی کاملا داره با خداوند میجنگه، اونجا مراکزشون هست. حتی انقدر هنر هم ندارن این وهابیا، شماره تماس هایی هم که حتی دارن میدن مستقیما برای همون کشورها
از هست. عجائب جناب آقای شکرانی، از عجائب این است که اینها یه ساختمانی هست، اینا خیال میکنه که ما خبر نداریم. نه اینطوری نیست. یه ساختمانی هست در یکی از همین کشورهای غربی است، من دیگه بیشتر از این نمیگم. در این ساختمان یک طرفش این دستگاه‌های ماهواره‌ای پشت این ساختمان است، به همه دنیا اینا دارن مخابره میکنن، همین مراکزی که به هر حال، یک طرفش میان به عنوان شیعه پخش میکنن تو همین یک ساختمان ها، به عنوان شیعه به مثلا همسران پیامبر فحاشی میکنن، به که ما اصلا اینا رو به هیچ وجه قبول نداریم، همونی که ما میگیم شیعه انگلیسی، به عنوان شیعه انگلیسی داره پخش میشه. اون طرفش هم اون طرف که میگه در یک ساختمان ها داره به عنوان وهابی پاسخ میده به این شیعه، هر دو خرجش هم همون جبت و طاغوت پشت صحنه داره خرج هر دو رو میده در یه دستگاه. بعد جالبه اینا با هم میرن غذا میخورن، با هم بگو بخند دارن، اما وقتی که میرن پشت دستگاه میشینن، یعنی رو به دوربین که میشینن، این اونو فحاشی، اونم پاسخ به این میده.
دوستان این آیه 60 رو هم داشته باشن، چون آیه بسیار زیبا و قابل توجهی. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا، اصلا اینها به زعم خودشون اینه که ایمان آوردن. دوست جناب استاد توضیح بفرمایید در مورد این آیه، ممنون میشم.
بله اینم تقریبا همین است دیگه، میگه که گمان میکنن، توهمشون اینه که امنوا به ما انزل الیک، اونی که تو به تو نازل شده یعنی قرآن، و ما انزل من قبل که به پیامبران پیشین نازل شده، اینا میگن که ایمان آوردن، یعنی در توهم خودشون فکر میکنن که آمنو. درست شد؟ میگه یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، اینا اراده میکنن که برن به سوی طاغوت. طاغوت هر چرا که خدا نباشد، از نگاه قرآن او طاغوت است، میخواد نظام کفر جهانی باشد، میخواد مثلا صهیونیست بین الملل باشه، میخواد مثلا هر چه باشه، هر چه که تحکمن میخواد وارد بر قرآن بشه و بر قرآن به زور بگه تو باید این رو بگی، شبیه همین حرفایی که اینا میگن، این میشه طاغوت. البته اون سمبولش اون حاکمیت طاغوتی است، اون نماد اصلیش اون حاکمیتی که حکومت میکنه، امر و نهی میکنه، مثلا قشون داره برای خودش، قضاوت داره برای خودش، دستگاه قضایی. این بعد میگه وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که مأمور شدن که کفر بورزن به طاغوت، پشت کنن به طاغوت. اما نه، اینا اصلا پشت کردن به این معنا که پشتیوانه ایشون طاغوت است. میگه و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، و خدا و شیطان هم اراده میکنه اینکه اینها رو گمراه بکنه. و قد امروا ان یکفروا به، مأمور شدن که پشت بکنن، اما اینا این کار رو نمیکنن و دنبال شیطان میرن و شیطان هم که دیگه گمراهشون میکنه. خب از این بحث بگذریم، ما یه مثال فاصله گرفتیم، اما حقیقت مسئله این است که برای من خیلی عجیب بود این جور اظهار یعنی این جور صریح قرآن رو مخالفت کردن. راجب اون آیه‌ای که درباره حضرت یعقوبه. بله. صریح قرآن ایشون میاد خیلی راحت میگه که این آیه چه ربطی به شما داره، چه ربطی به ما داره. آیه قرآن دارد میگه که فرزندان خاطی حضرت یعقوب آمدند، به جای اینکه خودشون برن استغفار بکنن، آمدن از پدر تقاضا کردن. خب این یعنی توسل دیگه، اصلا توسل یعنی همین. بعد میگه این چه ربطی به توسل داره. بعد میگه خب اگر گفته خدا درباره یعقوب و فرزندانش گفته، شما برید سر قبر یعقوب. آدم با قرآن اینجوری حرف میزنه؟ قرآن میاد اینجوری داره با ما صحبت میکنه؟ یا قرآن داره اصل مسئله رو میگه؟ مسئله این است که آیا این کار جایز است یا جایز نیست. قرآن میگه جایز است. چرا؟ برای اینکه این اتفاق افتاده. قرآن هم داره نشون میده توسط یه پیغمبر خدا اتفاق افتاده. پس بنابراین این جور صحبت کردن، انکار صریح آیات قرآن، ما خوشحالم هستیم از اینکه دشمنان ما و کسانی که در مقابل ما هستن اون میزان اطلاعاتشون و علمشون و برخوردشون نسبت به قرآن اینقدر عوامانه و متوهمانه هست. همینقدر بسمونه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. در این شب زیبا یک میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم و برمی‌گردیم.
چشم دلم رو به پنجره با میشه، روی زمین قد آسمونا تا میشه. چشم دلم رو به پنجره با میشه، روی زمین قد آسمونا تا میشه. میبینه که زمین زیباست، توی باغ گل احساس، یه شکوفه یه گل از یاس. وا شده جایی که حرم دل هاست، با نگاهی که پر غوغاست، اون گلی که گل زهراست. وا شده گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه. آسمونا بیقرار رخ مهتابه، ماه رضا روی دست بابا میخوابه. آسمونا بیقرار رخ مهتابه، ماه رضا روی دست بابا میخوابه. تا سحر شب و بیداره، خواهرش رو دست داره، عشق شوقه که میباره. ای خدا دل عالمی حیرونه، آسمون داره میخونه، کیه هم تا براش داره. ای خدا گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه.
بله، در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان قرآنی. تبریک میگم به بینندگانی که همکنون به جمع ما پیوستن. میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه رو با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم و تماس ها و پیامک هایی که شما بینندگان عزیز برای برنامه ارسال کردین. اولین تماس ما محمد آقا از افغانستان. محمد آقا سلام علیکم و رحمت الله، سوالتون رو بپرسید.
و علیکم سلام و رحمت الله. محمد آقا هستم، از افغانستان به تماس شدم. سوال داشتم در رابطه به مسائل قرآنی از حاجی آقا.
بفرمایید سوالتون رو محمد آقا.
سلامت بخیر باشین. آجی آقا همیشه وقت استناد به آیات قرآن عظیم شان میکنن که حالا یک سوال بسیار کوتاه دارم، آیا تمام قرآن عظیم شان قبول داره آجی آقا؟
بله.
یعنی بعضی از گوشهایی که به فایده و مفاد نباشه میگن.
نه دیگه.
قبول داره.
بله بله. کامل اعتقاد داریم. بفرمایید سوالتون رو بپرسید.
کامل که اعتقاد دارین بعضی جاها که به حساب امو چی بگویم، مثلا موارد انسانی که به حساب معلومات صحیح از قرآن و مسائل شرعی نداشته باشه میگن، ولی ما
بفرمایید محمد آقا سوالتون رو بپرسید. بله متاسفانه محمد آقا از افغانستان حالا مجدداً تماس بگیرن، صداشون قطع شد. ما حالا جناب استاد رستم نژاد چند تا پیامک رو هم داریم تا حالا مجدداً تماس بگیرن. البته یه فایل صوتی هم فرستادن از طریق شبکه‌های اجتماعی برامون، خانم محمدی از ارومیه. بله لطفا دوستان. بله ما صداشون رو نمیشنویم.
سوال من این بود.
اگه لطفاً.
سلام و عرض ادب خدمت استاد و مجری.
صداشون باز هم کمه.
سوال من این بود که کدام سوره به مادر در قرآن معروف است؟ با تشکر ایلی محمدی از ارومیه.
بله خیلی ممنون.
اللهم اجل ولیه کلفه.
بله خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. این نوجوان بیننده در مورد سوره‌ای که به عنوان مادر قرآن معروفه سوال پرسیده بودن و من پیامک بعدی رو میخونم خدمتتون. حسن آقا از تهران سوال داشتن که گروه مقابل ظالمین در قرآن چه گروهی است، محسنین هستند یا صالحین؟ اگر میشه دلیل قرآنی اون رو هم مطرح کنید. و سوال بعدی این که آیا میشود از آیه 59 سوره نساء این برداشت را داشت که لفظ اطیعوا برای این دو مرتبه تکرار شده، یکی برای خدا و دیگری برای پیغمبر و اولی الامر، که بخواهد ما به تفاوت جنس خداوند را از نوع بشر که پیامبر هم جزو آنان هست نشان دهد؟ ممنون از برنامه بسیار بسیار پر محتوا آموزندتون. و سوال بعدی هم این که با عرض سلام و تشکر بفرمایید که به چه علت سوره یاسین رو قلب قرآن می نامند و به خواندن آن سفارش زیاد می شود؟ خانم حکمی یا حالا حکمی از تهران. بله جناب استاد در خدمتتون هستیم، پاسخ بدین تا
بله.
تماس که قطع شد بست.
بله عرض کنم که خیلی ممنون از سوال ها و سوال کننده های عزیز. راجع به مادر قرآن که همون ام الکتاب باشه، خود سوره حمد هست، سوره حمد رو ام الکتاب میگن برای خاطر اینکه اساره قرآن در سوره حمد هست. اصلا سوره حمد اولا تقسیم شده بین خدا و عبدش، با اینکه خود خدا کل سوره رو نازل کرده و مصنوع خود خداست، اما در سوره حمد خدا در واقع به بندش یاد داد که اینجوری با من خدا صحبت بکن. یعنی خود صحبتی که در حمد است صحبت بنده است، دعاست، سناست از اول الحمدلله رب. یعنی خدا داره به خودش میگه الحمدلله رب العالمین. بله شکر خدا به خودش هم داریم، اما اینجا داره به زبان عبد خدا صحبت می کند که توی عبد اومدی پیش من خدا اینجوری صحبت بکن. و بهش هم گفته ام الکتاب. سوره حمد یکی از اسمهاش ام الکتابه. ام به معنای مادر نیست بلکه به معنای ریشه هست. درسته در یه جاهای دیگه ام به معنای مادر میاد، چون ریشه ما هم مادر ماست، لذا به مادرم گفته میشه در زبان عربی ام. اما اینجا وقتی که میگن ام الکتاب یعنی ریشه قرآن همین سوره هست. یعنی به یه عبارت دیگه اگر شما بخواید قرآن را فشرده سازیش بکنی، جمعش بکنی، خلاصه اش بکنی، چکیده اش بکنی، میشه سوره هم. چرا؟ برای خاطر اینکه در این خداشناسی است راهشناسی است، راهنماشناسی است و معادشناسی. کل قرآن همین است دیگه. و طریق شناسی هم توش هست. میگه صراط اونهایی را که به اونها نعمت دادی رو منو در اون راه و مسیر استوار نگه دار. زالین نه، منحرفین نه. ببینید این داره تمام خط و خطوط ها قرآن همین است دیگه. پس شاه کلید قرآن همین سوره حمد است. به یه عبارت دیگر اینایی که حالا پایان نامه می نویسند و رساله و اینها، کلید واژه های قرآن را اگر جمعش بکنیم میشه سوره حمد، پهنش بکنیم میشه کل قرآن. لذا بهش میگن ریشه قرآن، حالا به تعبیر ایشون مادر قرآن.
بله، ما یه تماسی داریم جناب استاد رستم نژاد. آقا حامد از بلوچستان. آقا حامد سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقا حامد.
من نخواستم که من
بفرمایید.
من استفانم هستم. خب بله. ولی الان میخوام که علی علیه السلام باشم.
میفرمایین که از اهل تسنن هستم، اما از این به بعد میخوام از پیروان علی علیه السلام باشم. میخوان حالا شهادت این بگم بکنن. بله
قبول کنید
ان شاء الله که خداوند قبول کنه. در خدمتتون هستیم.
میخوام از اینجا بگم من اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله.
انشاءالله که شیعه واقعی و طالب حق و حقیقت باشید، شیعه ای باشید که با مطالعه ادامه راه بدید و پیرو اهل علم باشید و این دین شیعه که دین استدلالی هست. بله جناب استاد رستم نژاد، در مورد و نصیحتی که به دوستانی میخواید داشته باشید که با مطالبی که حالا مطرح شده از در شبکه ولایت یا از طریق بقیه دوستانی که در این راه قدم برمی‌دارن، تازه راه رو شروع کردن، این راه رو فقط احساسی حالا بعضن شاید جلو برن و از برخی از برخوردها شاید مثلا حالا دلزده بشن و با تبلیغات دیگه، راهی که الان باید شروع بکنن، روشی که باید شروع کنن برای اینکه شیعه واقعی باشن چه هست؟
بله.
من خداحافظی میکنم از آقا حامد از بلوچستان، در خدمتشون هستیم. بیننده ما باشید. سوالی هم اگه دارید بفرمایید.
سوال دارم. من مثلا اینجا اعلام میکنم من حامد از بلوچستان، سال فراعان، شهر گلشن جالب.
بله.
الله اول من خیلی دور بودم، نمیدونستم تین کدومی و آبیه، یعنی که الان الحمدلله که امشب خداوند توفیق داد دور بدم مستقیم شدم. از همه شما ممنونم.
سلامت باشید. بله انشاءالله که خدا حفظتون بکنه و در این مسیر ثابت قدم باشید. خداحافظی میکنم ازتون. بیننده برنامه باشید و جناب استاد رستم نژاد انشاءالله که بیان میکنن براتون که واقعا بخوایم هر کسی که میخواد در این مسیر قدم میخواد برداره از این به بعد چجوری باید سلوک بکنه. بله جناب استاد رستم نژاد در
بله
خدمتتون هست.
من خیلی در واقع باعث افتخار هست و برای ما جالب هست، زیبا هست هر کسی که مسیر حق رو پیش بگیره برای ما محترم هست و اگر اینجا بود من قطعاً چهرهش رو میبوسیدم و التماس دعا داشتم و دارم الان. آنچرا که مهم هست این است که ما مطالعه مون رو زیاد بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه بعد از این اینطور نیست که شیطان آدم رو رها بکند. نه، شیطان تازه آدم رو گیر میاره. این است که باید مطالعه زیاد، عمیق و در واقع حفظ این ارتباط بسیار مهم هست و پرهیز از افراط و تفریط ها. اگر در منطقی هستیم که برادران اهل سنت هستند، احترام اونها رو سر جا داشته باشیم. احترام پدر و مادر همچنان واجب است، باید داشته باشیم. ادبمون باید همچنان باشد و بهتر هم بشود. ما در مقابل هم نیستیم. هر کسی با هر نیتی، با هر نگاهی، اگر چنانچه مسیرش رو تشخیص داد، طبعا خداوند همون رو ازش میخواد. قد تبین الرشد من الغی، راه رو خدا باز کرده و این مسیر باز هست. لذا هم احتراممون نسبت به والدینمون، نسبت به اطرافیانمون، نسبت به همسایه‌هامون، دیگه نگم جدا شدم و کنده شدم و من دیگه راهی دیگه ای دارم، نه، اونها هم محترم هست، هم اعتقادشون و هم رفتارشون و هم رفتار ما هم باید محترمانه باشه و به دور از در واقع تفریط یا افراط، معتدل باشیم و عاقل و مطالعه من را هم همچنان ادامه بدی. این دو سه نکته ای بود که خواستم عرض بکنم. انشاءالله که خدا و پیغمبر و اهل بیت و ذریه رسول الله، امروز هم که روز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت بود، در ظل اهل بیت باشید و عاقبت به خیر باشید.
بله جناب استاد رستم جل، ادامه این سوالاتی که حالا پرسیده شده
بله،
پاسخ بهش
بله،
بدیم.
بله، یکی هم سوال بود که آیا محسنین یا بله، صالحین اینها در مقابل
ظالمین کدومشون هستن؟ ظالمین در مقابل محسنینن یا در مقابل صالحین؟
ببینید، ظالم و یا حتی محسن و همینطور صالح، اینا از اسامی عام مشککن، یعنی دارای تشکیکن، دارای مراحلن. در قرآن هم اینطوری هست، گاهی ظالم گفته شد، مرادش چی بوده؟ مرادش کافره. گاهی ظالم گفته میشه، مرادش ظلم به نفس در یک گناه هست، مثل حتی ترک اولا. یعنی مثلا در باره حضرت آدم داریم، میگه ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اینجا تعبیر به ظلم شده. یا مثلا حضرت موسی با اینکه خیلی کار مثلا اشتباهی نکرده، میگه ربی انی ظلمت نفسی، من ظلم کردم به خودم. اینجا معلومه که این به معنای این نیست که اون ظلمی که در مقابل مثلا در ارتباط با کفار گفته میشه. یا مثلا تعبیر لا ینال و عهد ظالمین، اونجا واژه ظالمین وقتی که به کار میره در مقابلش معصومین قرار داره و ظالمی در اونجا به معنای غیر معصومه، هر کی میخواد باشه. پس ببینید، واژه ظالم در قرآن یک واژه گسترده است با معانی بسیار زیاد و هر جایی هم برای خودش معنای خودش رو داره. گاهی ظالم در مقابل محسن است، گاهی ظالم در مقابل معصومه، گاهی ظالم در مقابل مثلا خطای تقریبا نسبی، همه اینا گرفته میشه. پس بنابراین نمیشه یک جواب داد، بستگی داره به آیش. محسن هم همینطور، صالح هم همینطور. یعنی واژه محسنین، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، داره درباره حضرت یوسفه. این محسن درباره صدیق، پیغمبر بزرگ معصومی مثل حضرت یوسف داره صحبت میکنه، محسن. اینجا اون وقت یه محسنی داریم که در ارتباط با چیه؟ با کسی که یه احسانی مثلا به پدر و مادرش و به والدین، یه احسان، اونم میشه محسن. در یه جایی هم داریم که تقسیم وقتی که میکنه ابنای در واقع پیامبران را، میگه فمن هم ظالم لنفسه و من هم محسن، ظالم و محسن رو در مقابل هم آورد. پس همه جورش رو داریم در قرآن. اینا واژه هایی است که دارای استعمالات گوناگون و مراحل در واقع به قول ما تشکیکی، از مقولات تشکیکیه و هر جایی به حسب خودش تعریف میشه و باید موردش رو دقیقا انسان انگشت بذاره، دست بذاره و اونو سوال بکنه. کلی سوال بکنی، جواب این است که ممکنه گاهی به من در مقابلش محسن باشه، گاهی ممکنه در مقابلش صالح باشه. هر دوش در قرآن استعمال شد. راجع به اون تکرار اطیعو، خب این بزرگواری که سوال کردن اشاره کردن به این که این تکرار اطیعو، اولا دوستان این آیه رو بیارن، اطیعو الله، بله، اطیعو الله و اطیعو الرسول. در اینجا در واقع دو تا اطیعو اومده، اطیعو الله و اطیعو الرسول. اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از
رسول، در حالی که از نگاه ادبی باید می‌فرمود اطیع الله و رسول. اتفاقا در یه جا همین کار رو کرده قرآن، اما در اینجا اومده اطیع او رو جدا آورده، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب سوال، آیا این میخواد بگه که جنس خدا با جنس رسول فرق میکند؟ نه، تکرار به خاطر این نیست، بلکه تکرار به خاطر این است که جنس اطاعت از خدا با جنس اطاعت از رسول و اولوالامر با هم فرق میکند، نه خود خدا و رسول. عنایت بفرمایید، درباره خدا که واژه جنس به کار نمیره، جنس خدا و اینا، من دارم در واقع تکرار میکنم. پس بنابراین اینجا تفاوت در خدا و رسول مد نظر نیست، بلکه تفاوت در چی؟ در اطاعت از خدا و اطاعت از رسول. چرا؟ برای خاطر اینکه اطاعت از خدا اصیل ذاتی متکی به خوده، در حالی که اطاعت از رسول به امر خداست. فرقش این است. عبارت عوض میکنم، به عبارت دیگر، اطاعت از خدا، اطاعت از خدا مستقل است، کسی دیگه به من لازم نیست فرمان بدهد که من از خدای خودم و ولی نعمت خودم و خالق خودم اطاعت بکنم، درون من همین فرمان رو به من میدهد، ذاتی منه، از خود منه. اما اطاعت غیر خدا، هر کی میخواد باشه، یعنی اونی که مطاع ذاتی هست شایستگی اطاعت را دارد ذاتاً، در این عالم فقط خداست. لا مطاع الا الله، همونطور که لا خالق الا الله، ما مطاع ذاتی جز خدا نداریم،
بقیه به اذن الله هست.
بقیه اگر اطاعت میشن چون خدا دستور داد. اینجا من اگر از رسول دارم اطاعت میکنم، در واقع به دستور کی دارم اطاعت میکنم؟ به دستور خدا. پس بازم اطاعت از خدا میشه. عنایت بکنید، لذا میگه ما هیچ پیغمبر
الله فتبه اون یحببکم
الله، اون آیه دیگه رو میخوام بخونم که در سوره، در همین سوره نساء، در همین سوره نساء یه آیه دیگه داریم، اونجایی که میگه که اگر بیان پیش پیغمبر ولو انهم
ظلموا.
قبلش چی داره؟ قبلش چی داره؟ قبلش میگه که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشوند، اما اطاعت بشوند به چی؟ به اذن الله. عنایت بفرمایید، الا لیطاع به اذن الله. پس معلومه که اینا مطاع معذونن یا مطاع بالاذنن، نه مطاع ذاتی. مطاع ذاتی در این عالم فقط خداست. اون وقت اگر ما از اولوالامر اطاعت میکنیم، ما که اولوالامر رو فقط ائمه میدونیم نه غیر، چرا؟ برای اینکه اینجا مطلق دلالت بر اسمت میکنه، این نمیتونه غیر باشه، معصومی نداریم، حتما باید معصوم باشه، چون خدا بدون هیچ قیدی اطاعت از رسول و اطاعت از اولوالامر رو واجب کرده. خب این که اگر ما اطاعت از اولوالامر بکنیم، اطاعت از رسول بکنیم، چون به امر خداست، ما در واقع داریم امر خدا رو اطاعت میکنیم. پس اون قاعده لا مطاع الا الله سر جای خودش باقی است. این نکته ای بود که خواستم عرض بکنم. و اما سوال دیگه
میتونیم جواب بدیم؟
یه دقیقه جواب بدیم. گفتن که چرا یاسین به یاسین قلب قرآن گفته میشه؟ خب دلایلی داره. قلب ببینید کارش در انسان چیه؟ قلب اون موتور محرک انسان است. در واقع اگر قلب صنوبری رو هم اراده بکنیم، یعنی همین قلبی که به صورت خودکار در وجود انسان‌های زنده یکسره در حال دمیدن و پمپاژ کردن خون به همه اعضا و جوارح بدنه، این رو اگر توجه بکنی، این قلبه. این قلب کارش چیه؟ کارش این است که پمپاژگره، میاد خون رو به همه جا میرسونه و حیات میده به همه جا. سوره یاسین رو اگر میگن قلب قرآنه، اگر از این باب نگاه بکنیم، یعنی همین کار قلب رو نسبت به کل قرآن داره. قلب با نسبت به وجود ما چه کاره است؟ کارش همین است، گرما بخش، حرارت بخش، توزیع کننده جان و در واقع حیات میده و استمرار حیات میده. همین کار هم نسبت به قلب قرآن، یعنی سوره یاسین، نسبت به قرآن داره همین اتفاق میفته. خوب شد ما اولین سوالی که جواب دادیم راجع به ام القرآن بود، ریشه قرآن. قلب قرآن هم امشب باز سوال شده. قلب قرآن یعنی همین تناسبی که، رابطه‌ای که بین قلب صنوبری انسان با کل بدن انسان هست. همین رابطه بین سوره یاسین و با بقیه سوره هاست. البته برای این باید توضیح محتوایی هم بدیم، طبعا نمیرسیم. سوره یاسین هم همینطوری. سوره یاسین خودش خیلی حرف داره، خیلی عظمت داره. در واقع انسانها رو تقسیم میکنه، نهایت و عاقبت انسانها رو میگه و خروجی قرآن میشه سوره یاسین. خوب نهاد بکنید چه عرض میکنم؟ خروجی قرآن و حرکت این جوامع انسانی نهایتا این است که سلطان من الاولین و سلطان من الاخرین، گروهی اصحاب الشمالن، گروهی اصحاب الیمینن، و این خروجی انسانها در نهایت یا به بهشت ختم میشه یا به جهنم. خب این کاریست که در واقع مسیریست که قرآن در کل آیاتش هم همین مسئله رو دنبال میکنه. پس بنابراین به نوعی سوره یاسین اون نتیجه و غایت القصوای حرکت انسانی در ظل قرآن هست، که انشاءالله هم ما هم از همون گروهی باشیم که اصحاب یمین باشیم و در سایه اهل بهشت.
بله جناب استاد رستم نژاد، یه سوال دیگه هم که فکر می‌کنم جوابش کوتاه باشه، تفاوت بین اجرن کبیرا و اجرن عظیما رو در قرآن می‌خواستن بین تفاوت بین کبیر و عظیم رو بدونن. آیا از همون جنسی هستش که محسنین و صالحین در مقابل ظالمین هست یا نه؟
ببینید واژه کبیر با واژه عظیم تفاوت داره. کبیر به معنای بزرگی، اما عظیم به معنای عظمت. ممکنه به حسب ظاهر و حجم بزرگ نباشه اما عظیم باشه. مثل اینکه گاهی میگیم خطیر. خطیر یعنی دارا، یا مثلا یک کسی هست حجمن خیلی حجم بدنی وسیعی نداره اما هیبت داره. اینجا واژه عظمت به کار میره. لذا اجر کبیر با اجر عظیم تفاوت داره. درسته به نوعی همپوشانی تا حدی نسبت به هم دارن، اما کبیر به بزرگی مسئله عنایت داره، عظیم به اون عظمت و در واقع اون خطیر بودنش اشاره داره.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. از دوستانی که پشت خط تماس بودن متاسفانه ما نتونستیم در خدمتشون باشیم. در ایام دهه کرامت برنامه ما یک ساعته هست، ازشون پوزش میطلبم. و از جناب آقای دکتر یوسفی از آلمان هم که بیننده برنامه هستن و سوال پرسیدن که در سوره الرحمن در آیه 45 آیات بعدی چرا نعمت‌ها به صورت مثنا اومده. انشالله که هفته آینده ما این سوال رو هم پاسخ خواهیم داد. بر ظل عنایات حضرت فاطمه معصومه و حضرت علی ابن موسی رضا باشید و برقرار باشید تا هفته بعد و پرسمان قرآنی دیگر. خدا نگهدار.